الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مسائلی که در ذیل این آیه مطرح می شود و با آنچه که ملائکه در مورد خلافت اعلام خلافت انسان پرسیدند و پاسخی که خداوند به اونها دادند، مسئله و قصه هاروت و ماروته. داستان هاروت و ماروت در آیه 102 سوره بقره انشاءالله به مناسبت ذکر نام این دو مطرح خواهد شد. در آیه 102 سوره بقره آمده است، تو آیه طولانی هم هست، و تبعوا ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منها ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بذارین بهی من احد الا باذن الله الى آخر الآیه. خب در اون آیه اشاره به نام هاروت و ماروت شده. اون چه در اون آیه مورد اشاره قرار گرفته این است که هاروت و ماروت به عنوان دو ملک از سوی خدا برای تعلیم سحر به مردم آمدند تا مردم با فراگیری سحر بتوانند در برابر کسانی که با سحر کارهای ناپسند انجام میدادند ایستادگی کنند. یعنی تعلیم سحر به مردم در اون زمان نه برای فتنه و جدایی انداختن بین زن و شوهر و امثال اینها بود، بلکه به تعبیر خود اونها در واقع اینها از باب آزمایش این کار را انجام دادن. اینها میگن انما نحن فتنه، ما در واقع آزمایش هستیم. حالا این که چرا تعلیم سحر به مردم داده شده، چرا خداوند اینها رو برای تعلیم سحر به سوی مردم در اون دوران فرستاده، آیا این مربوط به دوران ملک سلیمان و سلطنت سلیمان در اون دوره و عصر واقع شده، اینها مسائلی است که حالا تفصیلش باید انشاءالله در ذیل آیه 102 مطرح بشه. اصل قصه هاروت و ماروت اجمالاً همین است که در این آیه بهش اشاره شده. اون مقداری که از قرآن فهمیده میشه همینه. حالا عرض کردم توضیح و تفسیر این آیه انشاءالله در جای خودش صورت خواهد گرفت. اما این واقعیت که در این حد در قرآن مورد اشاره قرار گرفته تبدیل شده به افسانه یا افسانه‌های عجیب و غریب که یک نقل یا یک قصه، یک داستان از داستان‌ها و افسانه‌هایی که درباره هاروت و ماروت نقل شده به نوعی مربوط به داستان خلقت حضرت آدم شده است و یه ارتباطی با این پیدا کرده. در برخی از روایات خب به مسئله خلقت انسان اشاره شده و در واقع این سؤال فرشتگان از خداوند به نوعی به این دو ملک نسبت داده شده و این مسئله اونقدر پروبال پیدا کرده که حتی ائمه ما علیهم السلام بعضن مثل امام عسکری، امام رضا و نیز مفسرین بسیاری از شیعه و سنی در برابر این افسانه موضع گرفتند و تلاش کردند نادرستی این داستان و افسانه رو که در برخی روایات به شکل غیر واقعی مطرح شده رو آشکار کنند. اما اصل قصه رو که من خدمتون عرض کردم به نحو اجمال در آیه 102 بهش اشاره شد، ولی اون چه که به اینجا مربوطه به این آیه که موضوع بحث ماست این است که گفته شده هاروت و ماروت دو ملک بودن از ملائکه که وقتی نگاه کردند به اهل زمین و معاصی اونها انکار کردند این معاصی را و این موجود را. آنگاه خداوند تبارک و تعالی به اینها وحی کرد که انی لابتلیتکما بما ابتلیت بهی بنی آدم من الشهوات لعصیتمانی، اگر من اون چرا که بنی آدم رو به اون مبتلا کردم من الشهوات شما را به اون مبتلا بکنم شما هم نافرمانی میکنید و عصیان. فقالا یا رب لب تلیتنا لم نفعل فجربنا. خطاب به خدا عرض کردن که اگر چنین امتحان و آزمایشی را برای ما قرار بدهی لم نفعل، قطعا ما نافرمانی و عصیان نخواهیم کرد. فجربنا، تجربه کن، امتحان کن، آزمایش کن ما رو. وقت خداوند اینها را احباط به سوی زمین کرد و اونها را مبتلا به شهوات بنی آدم نمود. اینها در زمین موندن. وقت حالا عرض میکنم نقل ها متفاوته که واقعا به افسانه شبیهه، اما چون به هر حال گاهی این مسائل مورد پرسش قرار میگیره، مخصوصا عده‌ای که عرض به حضور شما به دنبال این هستند که در برخی روایات یا مطالبی که در ذیل آیات مطرح میشه اینجور قضایا رو برجسته بکنن و از رهگذر این نوع داستانها به ساحت قرآن و مفسرین حجمه بکنند دانستنش مناسبه. طبق برخی نقله ها خداوند متعال به کوکب، به ستاره‌ای به نام زهره و ملکی که موکل به زهره بود امر کرد که شما به سمت زمین برید. اون وقت زهره را به صورت زنی در آورد و اون ملک را به صورت مردی. زهره منزلی خانه‌ای اختیار کرد و خودش را زینت نمود و اون دو یعنی هاروت و ماروت را به سوی خیش فرا خوند. در منزلش هم یه بتی صنمی قرار داد. اونگاه اینها که وارد منزل این زن به اصطلاح شدند، اونجا عرض به حضور شما اینها رو دعوت به فحشا کرد. اون دو نفر هوا کردند. بعد این زن شرط کرد که من به شرطی میپذیرم که شما شرب خمر کنید. اونها گفتند ما به هیچ وجه لا نشرب الخمر، خمر نمی نوشیم. اما شهوت بر اونها غلبه کرد، پذیرفتند شرب خمر را. بعد گفت نه، این هم کافی نیست، باید علاوه بر این، این بت را هم سجده کنید، اون صنم را سجده کنید. اون صنم در واقع همون ملک موکل به زهره بود که به شکل صنم در آورده بود. اونها گفتند این چیه؟ اون کاری که از ما میخوای چیه؟ گفت سجده در برابر این صنم. گفتند لا نشرک بالله، ما به خدا شرک نمی‌ورزیم. اما شهوت بر اونها غلبه کرد و این شرط رو پذیرفتن. منتها گفتن ما این کار رو انجام میدیم بعد استغفار میکنیم. هم شرب خمر کردند هم سجده بر صنم به خاطر غلبه بر غلبه شهوت بر اونها. اونگاه قبل از آنی که این اتفاق بیفته، عرض به حضور شما، زهره به سوی آسمان رفت و همون ستاره و کوکب شد و ملکی که موکل او بود اون هم به سوی آسمان صعود کرد. بعد این دو متوجه شدند که این ماجرا که برای اینها پیش آمده این به سبب تعییر بنی آدم بوده. چون بنی آدم را سرزنش کردند، خدا خواست به اونها نشون بده که ببینید شما وقتی مبتلا بشید به اون چه آدم به اون مبتلا شده، شما هم عصیتمانی، نافرمانی میکنید. حالا این یه داستان، یه افسانه. عرض کردم نقل‌های مختلفی در این رابطه ذکر شده. در یه روایت دیگری آمده که زهره یه فاجره از اهل عرض بود، یه زنی بود و روی زمین و او این دعوت رو کرد، نه اینکه از آسمان آمده باشد. او خودش رو در برابر اینها زینت داد، زینت کرد و مشروط کرد عرض به حضور شما کامجویی اونها را به شرب خمر، سجده بر صنم، قتل نفس و امثال اینها. اونگاه اینها این کارا رو مرتکب شدند و باز پی بردند به این که اون چه خداوند فرموده درست بوده. بعد این زن فاجره با تعلیم اسم اعظم به او به آسمان صعود کرد و خدا او را مسخ نمود و تبدیل شد به همین ستاره زهره، و خدا به این وسیله به هاروت و ماروت اثبات کرد که شما این چنین اگر مانند آدم مبتلا بشید نافرمانی من رو خواهیم کرد. بعد تو این روایت داره ثم خیرهما بین عذاب الاخره عاجلا و بین عذاب دنیا عاجلا. خداوند اونها رو مخیر کرد بین اینکه آخرت عذاب بشن یا در دنیا و فوری عذاب بشن. فختارا عذاب دنیا، اون دو نفر عذاب دنیا رو اختیار کردن. فجعلهما به بابل منکوسین فی بئر، و خدا اینها را به عنوان عذابی که در این دنیا باید دامن اونها رو بگیره در بابل در حالی که واژگون بودن در یک چاهی قرار داد. حالا عرض به حضور شما و اینجوری اینها رو مورد عذاب قرار داد. عرض کردم این حالا به اشکال دیگری هم در برخی روایات ذکر شده. قصه هاروت و ماروت که در واقع به نوعی ارتباط با این آیه پیدا کرده و این افسانه ها پیرامونی ذکر شده، طبق برخی از نقل ها مربوط میشه به همون مسئله عرض به حضور شما خلقت آدم و اعلام خلافت انسان. اونجا که گفتن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، در ذیل اون واقعه نقل کردن که هاروت و ماروت خلاصه به خدا گفتند که اگر ما در زمین باشیم افساد و سفک دماء نمی کنیم. خداوند در پاسخ به اونها فرموده اگر آنچه که آدم به او مبتلا آنچه که آدم را به او مبتلا کردم شما هم به اون مبتلا کنم، شما را هم مبتلا کنم، شما نافرمانی می کنید. وقت این داستان ها رو ساختند و ظاهرن خیلی هم انتشار پیدا کرده در همون دوران ائمه علیهم السلام، لذا هم امام رضا درباره این قصه موضع گرفته در برخی روایات داریم و هم امام عسکری. امام عسکری درباره این ماجرا فرموده از این سخنان به خدا پناه میبرم زیرا ملائکه معصومند و از کفر و کارهای پلید به لطف خدا در امان می باشند. چون تو این بر اساس این داستان اینا هم شرک و هم قتل و هم زنا و هم شرب خمر و یعنی رؤوس گناهان بشری رو در مورد این دو ملک بیان کردن. و امام عسکری ضمن این که تأکید بر عصمت ملائکه کردن فرمودن به خصوص درباره این قصه من از این سخنان به خدا پناه میبرم. و حالا روایاتش چالا در جای خودش مراجعه میفرمایید. من فقط در این حد خواستم اشاره بکنم که چنین داستانی رو قصه هاروت و ماروت به عنوان یک شبهه در ذیل آیه 30 به بعد مثلا آیه 30 سوره بقره مطرحه. بر همین اساس مفسرین بسیاری به این شبهه یا افسانه پاسخ دادن و اون رو باطل دانستن. یعنی به غیر از این که ائمه معصومین علیهم السلام موضع گرفتن، مفسران هم اینجا وارد شدن. مرحوم علامه طباطبایی، فخر رازی، قرطبی، و دیگران همه بر بی اساس بودن این ماجرا تأکید کردند و جهتش هم معلومه که اصلا این داستان متضمن مطالب واضح البطلان و واضح الفساده. حالا عرض به حضور شما به یکی دو وجه از وجوه فساد و بطلان این ماجرا و این قصه اشاره میکنیم. ضمن این که عرض کردم قصه هاروت و ماروت طبق نقل قرآن یه واقعیتی هم داره، ولی واقعیتش اصلا غیر از اون چیزیست که در ذیل این آیه مطرح شده. واقعیتش در آیه 102 سوره بقره انشاءالله پیگیری خواهد شد. بحثایی مطرحه که اصلا هاروت و ماروت اینا واژه‌های به اصطلاح متعلق به چه زبانی هن؟ اصلا هاروت و ماروت یعنی چه؟ آیا اینها پادشاه بودن یا ملک؟ بحثایی مطرح شده. خب چرا اینها رو خداوند فرستاد برای تعلیم سحر به مردم؟ زمان اینها کی بوده؟ اینا رو انشاءالله اونجا مطرح میکنیم. ولی این ماجرا هیچ ارتباطی به مسئله خلقت آدم و اعلام خلافت او نداره. ببینید از جمله مطالبی که در این روایتی که حالا اول عرض کردم واضح الفساده این است که وقتی خداوند تبارک و تعالی به اونها فرمود لب ابتلیتکما به مبتلیت بهی بنی آدم لعصیتمانی، اگر من شما را به اون چه که آدم را به اون مبتلا کردم مبتلا کنم، شما نافرمانی و عصیان میکنید مرا. اونها در جواب گفتن لو فعلت ذلک بنا یا رب لما عصیناک، اگر شما این کار رو بکنی ما امکان نداره معصیت تو رو بکنیم. خب خود این یعنی تکذیب خداوند. خداوند میگه من اگر شما را مبتلا به این کار بکنم شما عصیان میکنید. اینا صریحا میگن نه ما عصیان نمیکنیم، پس جربنا، ما رو تجربه کن. خب این یعنی چی؟ یعنی دارن رسماً به خدا عرض میکنن که یا تو میدانی داری دروغ میگی، این تکذیبه، یا نه تو نمیدانی که ما عصیان نمی کنیم. این یعنی نسبت جهل دادن به خدا. تکذیب خدا و تجهیل خدا به این معنا که نسبت جهل به خدا داده شود، این در واقع خودش ملازمه با کفر و عرض به حضور شما شرک. این یه مسئله، این خیلی روشن. این که عرض به حضور شما تو اون به اصطلاح نقل دیگر گفته شد که اینها اون زن فاجره بعد از این که اسم اعظم به او تعلیم داده شد سعدت الی السما، این به سوی خدا به سوی آسمان صعود کرد و جعلها الله تعالی کوکبا مضیئا، خدا او را به عنوان یک ستاره نورانی قرار داد، به نحوی که در قرآن هم بهش قسم خورده فلا اقسم بالخنس الجوار کنت. چطور میشه یه زن فاجره از زمین صعود کنه بره آسمان و تبدیل بشه، مسخ بشه، تبدیل بشه به یک ستاره نورانی؟ اینها افسانه هایی است که هیچ عقل سلیمی نمیتونه اینها رو بپذیره. یا مثلا در اون روایت داره خیره ما بین عذاب بین عذاب دنیا و عذاب آخره. خب این باز یک مطلب باطل دیگری است. خب برفرض اینها عصیان کردن، اما چرا خداوند اینها را مخیر کرد بین عذاب دنیا و عذاب آخرت؟ اتفاقا خداوند در این موارد باید اونها را مخیر کند بین توبه و العذاب، بر اساس منطق قرآن و آموزه های دینی کسی که گناه میکره اگر توبه بکند، مخصوصا در این گناهان حالا غیر از قتل نفس، بالاخره اگر توبه بکنه خداوند او را مورد عفو و بخشش قرار میده. اما اینکه کسی به خاطر معصیت مخیر بین عذاب دنیا و عذاب آخرت بشه، این هم برخلاف آموزه های دینی است. به هر حال اینکه قصه هاروت و ماروت تبدیل به یک افسانه ای شده و به نوعی پیوند پیدا کرده و ارتباط پیدا کرده با داستان خلقت آدم، این مطلبی است که در ذیل این آیه بعضن مطرح میشه به عنوان یک شبهه و مفسرین هم تو کتاب‌های تفسیری اشارتاً یا تفصیلاً، حالا یا اجمالاً یا تفصیلاً به این مسئله پرداختند و از این شبهه و افسانه پاسخ دادند. این یه مطلبی بود که ذکرش در اینجا خالی از فائده نبود. اما حالا قصه هاروت و ماروت رو انشاءالله ما در جای خودش با این ابعادی که من تقریبا اشاره کردم مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.